أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در دوران هم بین اقل و اکثر مرحوم شیخ فرمودن که همون عقلی که در موارد شبهات بدویه حاکمه به براءت بود به همون بیان اینجا هم قائل به براءت هست، برای اینکه هر موردی که حجت مولا بر عبد تمام نباشد در اون مورد عقل حاکم به براءت است. و در دوران هم بین اقل و اکثر ولو اصل تکلیف معلوم است و مکلف به هم به عنوانه معلوم است، معلوم نماز واجب است، ولیکن همین که امر مردد شد بین این که اجزای نماز 10 تا باشد یا 9 تا، 10 تا باشد یا 11 تا، نسبت به اون یکیش وقتی فحص کردیم و دلیلی پیدا نکردیم حجت مولا بر ما تمام نیست، و چون حجت تمام نیست عقل میگد عقاب بر ترک واقع به خاطر ترک جزء مشکوک و فی این عقاب قبیح است. چون چه در مورد اصل براءت میگفتیم عقاب بلا بیان قبیحه، اینجا هم همونه، منتها عبارتش قدی فرق میکنه، عقاب بر ترک واقع به خاطر ترک جزء مشکوک و فی که حجت مولا نسبت به او بر ما تمام نیست، این عقاب قبیح است. بله، اگر وضع طوری بود که دوران هم بین اقل و اکثر در محصل واجب بود نه در خود واجب، مثلا فرض کنید که اونی که در نماز شرط هست طهارت باشد نه وضو، طهارت شرط نماز است و طهارت حاصل میشه به افعالی که در وضو هست، غسلات و مسحات. حالا اگر ما در یه خصوصیتی از وضو شک کردیم که آیا فرض بفرمایید در مسح سر حتما باید 3 انگشت عرض مسح باشد یا مسما کفایت میکنند، اگر ما در این شک کردیم خب طبعا با حصول مسما بدون اینکه 3 انگشت مسح کشیده بشه با عرض 3 انگشت مسح بکشیم، اینجا شک در حصول طهارت پیدا میکنیم، درسته؟ در اینجا ممکن است گفته بشه که چون شک در محصله و ما باید اون طهارت را تحصیل کنیم، با شک در محصل جای احتیاط است، چون من میدونم باید طهارت تحصیل کنم و نمیدونم که با مسح به مقدار مسما طهارت حاصل میشه یا نه، میگیم که اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، باید به مقداری مسح بکشی که سامنه میشه یقین پیدا کنی که طهارت حاصل شده است. ولی این مورد شک در محصله، ما کلاممون در شک در محصل نیست، بلکه در دوران هم بین اقل و اکثر در خود واجب است. اینجا نسبت به اون جزء مشکوک و فی حجت مولا تمام نیست و جای براءت. اینجا یک انقلتی جا پیدا میکنه و اون انقلت میگه که تمام واجبات شرعیه از قبیل همین شک در محصله. شما اگر تسلیم هستید که با شک در محصل جای براءت نیست و جای اشتغاله، در موارد هم واجبات شرعیه در تمام موارد ما همین شک در محصل را میتونیم قاعدهشو جاری بکنیم و بگیم مورد مورد براءت نیست و مورد اشتغاله. چطور شک در محصل میشه؟ برای اینکه احکام شرعیه بنابر مذهب عدلیه دائر مدار مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام موجود هست. مثلا خمر را اگر شارع مقدس شرب خمر را حرام میکند، به خاطر این است که در شرب خمر مفسده ای هست. نماز را اگر واجب میکند، به خاطر این است که در نماز مصلحتی هست. و اون مصالح و مفاسدی که در متعلقات احکام هست همونا هست که اقتضا میکنه که شارع مقدس جعل حکم بکنه، درست؟ خب پس در نماز یه مصلحتی قائم به نماز هست که به خاطر اون مصلحت شارع مقدس فرموده است نماز بخونید. پس در حقیقت نماز خوندن محصل اون مصلحت است. برای اینکه اون مصلحت حاصل بشه ما مکلف شدیم به نماز. حالا اگر عمد دائر شد در نماز بین اقل و اکثر، معنیش این است که من نمیدانم که اون مصلحتی که محصل هست و به خاطر او نماز واجب شده اون مصلحت به اقل حاصل میشه یا نه، حتما باید اکثر را بیارم تا اون مصلحت حاصل بشه. اینجا میشه چی؟ شک در محصل. شما اگر شک در محصل را مورد براءت نمیدانید و مورد اشتغال میدانید، اینجا شک در محصل همه واجبات شرعیه ازش اینجوری است. چرا؟ برای اینکه واجبات شرعیه به حساب مصالحی است که در متعلقات احکام موجود هست. ولذاست که بعضی از اهل کلام اینجور تعبیر دارن، می فرماین واجبات شرعیه الطاف هستن در واجبات عقلیه. یعنی چی واجبات شرعیه الطافن در واجبات عقلیه؟ معنیش این است که واجبات شرعیه به حساب لطف و مصلحتی است که اون لطف و مصلحت رو اگر عقل خودش درک میکرد حکم داشت، منتها عقل درک اون مصلحت رو نمیکنه. شعار مقدس میدونه که این نماز مصلحتی دارد که اون مصلحت را باید مکلف استیفا بکنه، به خاطر اون مصلحت واجب میکند نماز را. عقل اگر اون مصلحت را درک میکرد عقل هم این حکم داشت، منتهاش عقل اون مصلحت را درک نمیکند، شارع میدونه اون مصلحت را. ولذا احکام شرعیه الطافند، یه مصالحی هستند که اون مصالح در واجبات عقلیه است، یعنی طوریست که اگر عقل اون مصالح را درک میکرد حکم وجوب میکرد، و چون ولی چون اون مصلحت رو درک نمیکند از این جهت است که عقل ساکته. شارع وقتی اون لطف و اون مصلحت رو دید از این جهت حکم میکند. پس بنا شد که واجبات شرعیه به حساب الطاف باشه، به حساب مصالح باشه. معنیش اینه که تمام واجبات شرعیه محصل اون الطافند، محصل اون مصالح هستن، و در موارد دوران هم بین اقل و اکثر در واجبات شرعیه شک برمیگردد به این که با آوردن اقل اون لطف و اون مصلحت حاصل میشد یا حاصل نمیشد. پس برگشت به شک در محصله، و شما هم پیامی الان گفتید که با شک در محصل قاعده احتیاط جاری است نه اصل برائت. این حاصل این قلت. جواب مرحوم شیخ این است که اولا مسئله اقل و اکثر یه مسئله عامی است که یک مبنا به خلاف مبنای دیگر در این مسئله، در این مسئله اثری ندارد، میزان نیست. ما مسئله دوران امر اقل و اکثر را هم بنابر مذهب عدلیه صحبت میکنیم، هم بنابر مذهب غیر عدلیه. هم اونایی که غالب مسالم مفاسد هستن، هم اونایی که غالب مسالم مفاسد نیستن، هر دو این مسئله رو بحث دارن درش. ما صحبت مونه که اگر امر دائر شد بین این که نماز 9 جزء داشته باشد یا 10 جزء، نسبت به اون جزئی که مشکوک و فیه، جای براءت است یا جای احتیاط. حالا ما احکام رو دائر مدار مصالح بدانیم یا دائر مدار مصالح نداریم، حتی بنابر قول اشعری هم ما این بحث رو میکنیم. درسته؟ و این دلیلی که شما آوردید که حکم دائر مدار مصالح هست، این اخص از مدعاست، برای اینکه همه مبانی که این نیست که مصلحت قائمه به متعلق است. بعضی مبانی اصلا میگن احکام شرعیه مصالح نمیخواد، بعضی هم میگن که مصالح میخواد اما مصلحت در متعلق نیست، بلکه ممکنه مصلحت در جعل حکم باشه. یعنی شارع به حساب این که میبیند تسهیل بر مکلف اقتضا میکنه یه حکمی را جعل بکنه، به خاطر تسهیل اون حکم را جعل میکند و این در متعلقش هیچ مصلحتی نیست. حالا یه مثالی که برای مصلحت در جعل یکی از اساتید ما از مرحوم آخوند نقل میکرد، الان من یادم هست عرض میکنم، شاید یه وقتی دیگه عرض کرده باشم که شنده باشید. ایشون این مثال رو میگفت، میگفت که در یه وقتی یه نفر از سردمداران حکومت اون وقت از ایران پاشده بود رفته بود در روم، و اونجا مثل کنار آبی بوده است، کنار دریایی، و رسم این بود که اگر یه نفر از اینجا میرفت در یه کشور دیگری، این لشگری میآوردن جلوش رو سان میدیدن و عرض میکنم که رژه می رفتن و به راست راست و به چپ چپ و عقب گرد و این حرفا داشتن، و همین قضیه را برای این کسی که از اینجا رفته بود همین قضیه را در اونجا اجرا کردن. خب رفتن کنار اون دریا و این لشکر هم همه ایستاده بودن، بعد 5 قدم به اون آب مونده بود، فرمون داد که مثلا به راست راست گشتن، به چپ چپ گشتن، بالاخره تا یک طرف رو به دریا شد. رو به دریا که این لشکر وایسادن، حالا 5 قدم تا دریاست، این یه دفعه دستور داد 7 قدم به پیش. درسته؟ اینا ریختن 7 قدم بعد به دریا. خب این 7 قدم به پیش اون آقا نقل می‌کرد، مرحوم آخوند که رو منبر این مثالو با تمطراقی نقل می‌کرده است، این 7 قدم به پیشی که فرض کن به این لشکر این امر می‌کنه، چه مصلحتی در متعلقش هست؟ این همه میافتن تو دریا خیس میشن اقلش، درسته؟ تا بیان خودشون نجات بدن بیان بیرون. در متعلق غیر از مفسده چیزی نیست، ولیکن در همین امر که میگه 7 قدم به پیش جلو این کسی که از یک کشور دیگری آمده، این مصلحت درش هست که به این میفهمونه ببینا اینا لشکر من اینجوری هن، که اگه بهشون میگم خودتون رو بزنی به دریا میزنن و معطلی ندارن، که این در انشا مصلحت هست نه در متعلق مصلحت هست. خب واجبات شرعیه چه دلیلی ما داریم به این که حتما باید مصلحت در نفس متعلق موجود باشه؟ شاید از این قبیله که مصلحت در انشاء هست نه در متعلق، و اگر مصلحت در انشاء بود دیگه این صحبت تمام نمیشد که به خاطر درک یه مصلحتی شارع این امر رو فرموده است، و اون وقت شک برمیگردد به شکی در محصل، چون این باید تحصیل بکنه اون مصلحت رو، نه انشاء مصلحت دارد نه اینکه اون چیزی که بهش امر شده مصلحت داره. پس اشکال اولی که به این استدلال هست، به این انقلت هست، این است که اولا بحث اقل و اکثر عام است، هم راجع به مذهب عدلیه این بحث میاد و هم نسبت به مذهب غیر عدلیه این بحث میاد. علاوه بر این که در مذهب عدلیه هم همه نمیگن که مصالح در متعلقاته، بعضی میگن مصالح در نفس انشاء هست، بنابراین این قول تمام نیست و احسانیه. حالا ما اگر چنانچه گفتیم به این که احکام دار مدار مصالح و مفاسد هست، که اون مصالح و مفاسد در متعلقاته، اون مصلحت و مفسده امر دارد یا نماز امر دارد؟ نماز مأمور به یا اون مصلحت مأمور به؟ مصلحت دائی میشه برای اینکه این امر بیاد روی نماز، نه اینکه خود اون مصلحت مأمور به هست. در موردی که شک در محصل مثال میزدیم، مثل فرضون باب وضو و طهارت، مأمور به تحصیل و طهاره است. چرا؟ برای اینکه من باید نماز رو با طهارت بخونم، بنابراین که طهارت شرط باشد نه وضو. مأمور به تحصیل طهارته، وضو محصلشه. یا فرض کنید اون مثالی که دیروز میگفتیم، اگر مولای به عبدش گفت که تو ظهر باید غذا درست کنی برای مهمونها، مأمور به چیه؟ مأمور به این است که این مهمونها اینجا آبروداری بشن و آبروریزی نشه سر ظهر، این مأمور به است. و اون چیزی که میگه غذا درست بکن یا اون زحماتی که اون میکشه میره بازار میاد، این همه محصلات مأمور به. در این موارد خب ولی میگیم قاعده اشتغال است، قاعده براءت نیست. اما در مثل احکام شرعیه که دائر مدار مصالح هست، مصالح مأمور به نی، مصلحت دائی شده است به این که امر بره روی نماز، نماز مأمور به، ولی خود مصلحت امر نداره. به خاطر این که مصلحت در متعلق هست، انقضاء اراده و کراهت شده است در اون جایی که باید بشد، و اون وقت امر شده به نماز، که این نماز حالا یا 10 جزئی است یا 11 جزئی یا مثلا یا 9 جزئی، که نسبت به یک جزءش این شک میشه. در اینجایی که دائی یه مصلحتی هست ولیکن مأمور به خود این واجب هستش، اینجا قاعده اشتغال نیست، و بیان همون نیست که تا حالا میگفتیم که حجت مولا نسبت به جزء مشکوک و فیه تمام نیست. وقتی حجت تمام نشد مورد براءت است، نه مورد اشتغال. فإن قلت ان الاوامر الشرعیه كلها من هذا القبیل، اوامر شرعیه همش از این قبیل است، یعنی از قبیل شک در محصل است. چرا؟ لابتنائها على مصالح في المأمور به، برای اینکه احکام شرعیه مبتنی بر مصالحی است در مأمور به که مصلحت اقتضای حکم کرده است. فالمصلحه فیها من قبیل العنوان في المأمور به، مصلحت در این احکام از قبیل عنوان در مأمور به، که دیروز درس دیروز بود، عنوان در مأمور به مثل طهارت نسبت به وضو، او من قبیل الغرض، یا اگر عنوان مأمور به نباشد غرض از امر است و ما مکلف هستیم به تحصیل غرض. و به تقریر آخر، المشهور بین العدلیه ان الواجبات الشرعیه انما وجبت لکونها الطافن الواجبات العقلیه، واجبات شرعیه واجب شده برای چی؟ برای اینکه این واجبات شرعیه الطاف هستند، یعنی مصالحی هستند، یا بفرمایید به خاطر مصالحی است این واجبات شرعیه، که این مصالح در واجبات عقلیه هستش. احکام شرعیه واجب شده الطافن فی الواجبات العقلیه، یعنی به خاطر مصالحی که اون مصالح در واجبات عقلیه هم هست، که اگر عقل کشف اون مصالح رو میکرد خودش اون حکم را داشت، لکن چون کشف اون رو نمی کند، شارع مقدس میداند که اینجا مصلحت دارد، این واجب را میکنه، این حکم را صادر میکند. پس احکام شرعیه و واجبات شرعیه که واجب شده به خاطر لطف و مصلحتی است که اون لطف و مصلحت در واجبات عقلیه هستش. فلطف اما هو المامور به حقیقتا او غرضان للامر، پس لطف و مصلحت یا خود مامور بهه که مثلا اون مصلحتی که در نماز هست، یا اینکه یعنی عنوان میشه برای مامور به، یا اینکه غرض است از برای امر که غرض شارع از اینکه امر کرده است به نماز اون لطف است برای درک اون مصلحت امر کرده است که تو باید نماز بخونی. خب چه عنوان باشد و چه غرض باشه، تحصیل اون عنوان غرض واجب هست. فیجب تحصیل العلم به حصول لطف، ما باید تحصیل علم به حصول اون مصلحت پیدا کنیم، برای اینکه باشد که در محصل شما گفتید که باید تحصیل علم کرد. ولا یحصل الا به اتیان کل ما شک فی مدخلیته، و حاصل نمی شود این علم مگر اینکه هر قیدی که شک در مدخلیتش داشته باشیم اون را انجامش بدیم. قلت اولا مسئله البراءت والاحتیاط غیر مبنیت علی کون کل واجب فیه مصلحه و هو لطف فی غیره. مسئله براءت و احتیاط مبنی نیست بر این که هر واجبی درش مصلحتی باشد و عرض میکنم اون مصلحت لطف باشد در غیر حکم شرعی، یعنی لطف در واجب عقلی گفت، احکام شرعیه به خاطر لطف در واجب عقلی است، یعنی فی غیر حکم شرعی ضمیر غیرهی به حکم شرعی برمیگرد. همه واجبات شرعیه این معلوم نیست به دائر مدار لطف باشد، دائر مدار مصلحت باشد. و بحث ما اهم است از مبحث عدلیه، ممکن است رو مبحث اشاعره صحبت بکنیم و اونها قائل به مصالح و الطاف نیستن. فنحن نتکلم فیها علی مذهب الاشاعره المنکرین للحسن والقبر حسن. پس ما صحبت میکنیم در این مسئله برایت اشتغال بر مذهب اشاعره. حالا اگه یه اشعری اومد جلو شما گوه آقا در دورانم به نقل اکثر چه میکنید؟ شما میگید ما میایم احتیاط میکنیم چون مصالح هست، میایم من مصلحتی قائل نیستم، درسته حسن و قبحی من قائل نیستم اصلا، تا اینکه بگی احکام دار مدار مصالح هست. اونایی که نفی حسن و قبح میکنن و احکام را دار مدار مصالح نمیدونن اونا را چی باشون صحبت میکنیم؟ درسته. پس اولا مسئله مبتنیه بر لطف نیست، بلکه با مذهب اشاعره هم باید ما مطلب را تمام کنیم. و نحن نتکلم فیها در مسئله براءت و احتیاط بر مذهب اشاعره ای که انکار حسن و قبر اصلا میکنن، بر مذهب اونها هم صحبت میکنن. یا اینکه اگه بر مذهب عدلی هم هست، همه عدلیه قائل نیستن به اینکه مصلحت در متعلق است، بلکه بعضیشون قائلن میگن که نخیر در نفس انشاء ممکنه مصلحت باشه. او علی مذهب بعض العدلیه المکتفین به وجود المصلحه فی الامر و لم یکن فی المامور به، که در خود امر مصلحت است، مثل هفت قدم به پیش، درسته که در متعلقش چیزی نیست بلکه در خود امر مصلحت است. ولی نمی گفت فعل مأمور به. و ثانیا ان نفس الفعل من حیث هو ليس لطفا. دلیل دوم که مرحوم شیخ می فرمایند که در مواردی که واجب شرعی واجب عبادی باشد، مثل نماز که وضعش این طوری است که نماز عبادتاً باید انجام بشه تا اینکه اون مصلحت استیفا بشه، فرض کنید که حکم نماز به خاطر مصلحت است، چنانچه مبنای این قلت این بود، بلکه نمازی که من باید انجامش بدم نماز باید عبادی انجام بدم دیگه، به قصد قربت باید انجام بدم. خب به قصد وجه و تمیز هم احتمال دارد که معتبر باشه، که من حتما باید این نماز را تمام اجزاش را به وجهه، یعنی به خاطر اینکه واجب هست قصد وجه هم باید درش بکنم، این احتمال درش هست. شمایی که میگید احکام شرعیه به خاطر مصالح هست، اون مصلحت رو من باید بتوانم استیفا کنم، یعنی در موردی که امر دایره بین اقل و اکثر هست میگید من باید مصلحت رو استیفا کنم، یعنی باید بتونم علم پیدا کنم به اینکه این مصلحت استیفا شده است. خب حالا اگر ما قصد وجه را معتبر بدانیم میتونیم علم پیدا بکنیم به اینکه این مصلحت استیفا شده. شما اکثر را بیار احتیاطاً، ولی نه جزش را خب میدونی واجب هست، اون جز اخیرش میدونی واجبه، نمیدونید که، پس نمیتونی قصد وجه درش بکنی. با اینکه نمیتوانید در اون جز قصد وجه بکنید، پس نمیتونید تحصیل علم به اون استیفای مصلحت و حصول اون لطف بکنید، درسته؟ بنابراین اصلا موضوع پیدا نمی‌کنه. شما میگید چون احکام شرعی دائر مدار الطاف هست و دائر مدار مصالح هست، شک در محصل میشه و شما باید علم به حصول لطف پیدا کنید، علم به حصول مصلحت پیدا کنید. حالا عرض ما این است که میتونید اصلا شما علم پیدا کنید؟ اگر قصد وجه معتبر بود میتونید قصد وجه بکنید؟ یقین داری به اینکه قصد وجه معتبر نیست؟ خب شاید قصد وجه معتبر باشه، درسته؟ اگر بگی شک دارم که قصد وجه معتبر است یا نه، اینم بازم یکی از قیود هست که شما شک داری، هم داره به نقل اکثر میشه که آیا من عمل را باید به قصد وجه انجام بدم یا بدون قصد وجه هم میتونم عمل را انجام بدم. یکی از قیود مشکوکم همینه. جای برائت اشتغال شما میگید جای اشتغال است، باید احتیاط کرد، پس باید به قصد وجه بیارم. من میتونم به قصد وجه انجام بدم با اینکه نمیدونم این واجب هست؟ نمیشه. پس امکان ندارد در این مورد شما تحصیل لطف بکنید و تحصیل علم به حصول مصلحت پیدا بکنین. پس این از موارد شک در محصلی که میگفتید میره بیرون. شک در محصل که میگیم قاعده اشتغال درش جاری است، اونجایی است که من بتوانم علم پیدا کنم که محصل را آوردم، و اینجا من نمیتونم علم پیدا کنم که محصل را آوردم. چرا؟ برای اینکه احتمال میدم که قصد وجه در اینجا معتبر باشه. حالا اگر من براءت جاری کردم، گفتم به اینکه اون جزء معتبر نیست، خب قصد وجه هم میگم معتبر نیست و در بقیه اجزا رو به قصد وجوبش انجام میدم و از اون ناحیه دیگه گیری پیدا نمی کند. پس اشکال دوم این قلت از ناحیه قصد وجهه. خب میدونم شما از ناحیه شکی در محصل میخواید این حرف رو بزنید دیگه. خب با شکی در محصل قاعده اشتغاله. قاعده اشتغال میگه باید علم به حصول مأمور به پیدا کنید. خب حالا اگر من احتمال دادم اعتبار قصد وجه را، علم به حصول مأمور به چجوری پیدا میشه؟ اینکه عمل رو به قصد وجه انجام بدم. خب میشه قصد وجه انجام داد؟ خب پس تحصیل علم پیدا نمیشه دیگه. این معنیش نیست که شما نمیتونید تحصیل علم بکنید به مسئله.
بله
با نوجد مستقل که نی ارتباطی که شد اون جزء آخر شو شماش نمیتونید به قصد وجه انجام بدید.
مضرم نیست
اما قصد وجوب نمیتونید بکنید. قصد وجوب که نشد، پس استیفاء مصلحت به اون ترتیب نمیتونید بکنید. برای اینکه در واجبات تعبدیه اگر ما احتمال دادیم قصد وجه را، معنیش نیست که اون مصلحت استیفاء نمیشه مگه شما قصد وجوب بکنید، و من نمیتونم اینجا قصد وجوب بکنم. وقتی نمیتونم، پس نمیتوانم علم پیدا کنم به استیفای اون مسئله. پس از این قبیل شکی در محصلی که شما میگفتید میره بیرون. و ثانیاً ان نفس الفعل من حیث هو ولیس لطفاً، خود فعل تنها لطف نیست، ولذا لو اتا بهی لا علا وجه الامتثال لم یسه. و از اینجا اگر مکلف بیار اون فعل را و قصد امتثال نکند، این صحیح نیست. خود فعل مصلحت ندارد، فعل به قصد قربت با شرایط مصلحت پیدا میکنه. ولم یترتب علیه لطفون، بر خود فعل بدون وجه امتثال لطفی مترتب نمیشد. ولا اثر آخر من آثار العبادت صحیحه، و هیچ اثر دیگری از آثار عبادت صحیحه برش مرتب نمیشد. مثلا از آثار عبادت صحیحه اینه که قضاش ساقطه، این سقوط قضا نمیاد. بله لطف انما هو فی الاتیان بهی علا وجه الامتثال، بلکه لطف در این است که اون عمل را بر وجه امتثال شما به جا بیاری. و این ازن یحتمل ان یکون اللطف منحصرن فی امتثاله تفصیلی مع معرفت وجه الفعل. احتمال اصلا احتمال داده میشه که لطف و مصلحت منحصر باشد در امتثال اون تکلیف، منتها امتثال تفصیلی که من باید برم علم پیدا کنم، تمام اجزای واجب رو بفهمم، امتثال تفصیلیش هست که محصل اون لطفه. اگه اینجوری شد، خب با شکی شما که شما اینجا دارید امتثال تفصیلی نیست، پس نمیتونید به این که احراز بکنید اون مصلحتی که قائم هست اون مصلحت استیفا شده است. فی امتثال تفصیلی ما معرفت وجه الفعل، با اینکه وجه فعل رو هم بشناسیم که این واجب است یا واجب نیست. نه این که قبول نیست، ولیکن شمایی که اینجا دورنم بین اقل و اکثر میخوایی شک در محصلش بکنی، از عهده جواب اینم باید بر بیاید. ولی این که با شک در اقل و اکثر میگید مجرای اشتغاله. حالا من اگر احتمال اعتبار قصد وجه بدم، این دیگه از اقل اکثر که بدتر نی، خیلی خوب جای اشتغال میشه. یعنی من باید به این که حتما این عمل را به قصد بچه انجام بدم، بنابراین باید علم تفصیلی پیدا کنم که مأمور به هم چی است و اون معلوم به تفصیل را به قصد بچه انجام بدم، و این جور چیزی هم که در مقام ما امکان نداره. و این ازن یحتم الان یکون اللوت منحصرن فی امتصاله تفصیلی، احتمال داده میشه که لوت منحصر باشد در امتصال تفصیلی اون حکم با معرفت وجه الفعل، با اینکه وجه فعل را بهش معرفت پیدا کنیم. لیوق الفعل علی وجهه، تا اینکه فعل را بر وجهش که قصد وجوب هست انجام بده. فان من صرح من العدلیه بکون العبادات السمعیه انما وجبت لکونها الطافا فی الواجبات العقلیه قد صرح به وجوب ایقاء الواجب علی وجهه و وجوب اقترانه به. برای اینکه عدلیه‌ای که تصریح فرمودند به اینکه عبادات شرعی و سمعی واجب شده است به خاطر اون الطافی که در واجبات عقلیه هست، به خاطر اینکه اینا الطاف هستن در واجبات عقلیه، یعنی میگه که واجبات شرعیه به خاطر مصالح هست که اگر عقل پی به اون مصالح میبرد حکم خودش را داشت، همینا تصریح کردن به اینکه واجب است که عمل را به قصد وجهش انجام بدیم. قد سر ره به اینکه واجب است ایقاء واجب علی وجهه و وجوب اقتران واجب به قصد وجه. و هازا متعذرون فی ماننفی، در ماننفی که شکی در اقل اکثره متعذره. چرا؟ برای اینکه من مکلف و به را به تفصیل نمیدانم، نسبت به اون جزء شک دارم، با شک در جزء نمیشه قصد وجه کرد، پس نمیتوانیم احراز تحصیل اون مصلحت و اون لطف را در مورد بکنیم. چرا؟ برای اینکه احتمال میدیم که اون مصلحت وقتی حاصل بشه که من قصد وجوب کرده باشم و نمیتونم چه قصد وجوب بکنم، درسته؟ پس نمیتوانم احراز بکنم که واجب تحصیل شده است، پس این از قبیل شک در محصل خارج میشه. و هازا متعذرون فی مانن و فی، چرا؟ لان الاتی بالاکثر لا یعلم انه الواجب او الاقل المتحقق فی زمنه، برای اینکه کسی که اکثر رو میارد نمیداند که خود اون اکثر واجبه یا اقلی که در ضمنش محقق شده است، پس نسبت به اون جزء زائد شک دارد و نمیتوند قصد وجه بکند. ولذا صرح بعضهم کل علامه و یظهر من آخر منهم وجوب تمیز الاجزاء الواجبه من المستحبات، از این جهت تصریح فرمودن بعضی مثل مرحوم علامه و از بعضی دیگران هم ظاهر میشه که واجب است ما اجزای واجبه رو از مستحبات تمیز بدیم، یعنی در اجزای واجبه قصد وجوبش رو بکنیم، در اجزای مستحب قصد استحبابش رو بکنیم و از هم دیگه جدا باشه. لیوق کلن علی وجهه، تا اینکه هر کدامی بر وجهش واقع بشه. و بالجمله فحصول اللطف بالفعل المعتی به من الجاهل فیما نحن فیه غیر معلوم، حصول اون لطف و مصلحت به فعلی که شخص جاهل انجام میدهد که مفروض نیست که جاهله، این کسی که امرش دایره بین اقل و اکثره نسبت به وجوب اون زائد شک دارد، معنیش که جاهله، جاهل اگر چنون چه عمل را آورد بدون قصد وجه معلوم نیست که لطف حاصل بشه در مانن و فی، بل ظاهرهم عدمه، ظاهر خود این اصحاب آقایانی که قائل به لطف هستن قائل به قصد وجه هم هستن، پس ظاهر عبارتش این است که لطف حاصل نمیشه. فلم يبقى عليه الا التخلص من تبعه مخالفه الامر المتوجه عليه فان هذا واجب عقلي في مقام الاطاعه والمعصيه. خب تا اینجا معلوم شد که شما اگر واجبات شرعی را هم بخواید ببریدش جزء شک در محصلش بکنین، لکن این از اون شک در محصلای نیست که امکان داشته باشد احتیاط، برای اینکه من نمیتوانم یقین پیدا کنم که اون مصلحت را استیفا کردم، چون قصد وجه ممکنه معتبر باشد و قصد وجه نمیتونم اینجا بکنم، بنابراین احراز تفصیلی نمیتونیم داشته باشیم نسبت به حصول لطف، پس از شک در محصل برید بیرون. چی باقی میماند؟ باقی میمونه این که من الان نمیدونم که شعار مقدس 9 جز از من خواستش یا 10 جز خواسته، نسبت به اون جز شک دارم که اگر مخالفت مولا کردم عقوبت دارد یا عقوبت ندارد. بیان چی بود؟ این است که وقتی مصلحت یعنی حجت مولا بر ما تمام نباشد، اگر ترک واقع شد به خاطر ترک این جزء مشکوک و فی، شارع حق اقاب نداره، اگر اقاب بکند این اقاب قبیحه. پس لم یبق علیه، روی این مبنا باقی نماند مگر تخلص و فرار از اون تبعه مخالفت امری که متوجه به مکلفه است، یعنی اون دنباله مخالفت امر که عقاب هست فقط ای باقی موند. فإنه هذا واجب عقلی، عقل میگوید به این که شما باید از تبعه مخالفت تکالیف عرض میکنم مأمون باشی، یعنی مبادا یک وقت مستحق عقوبت بشی و عرض میکنم اقدام به عقوبت کرده باشی. واجب عقلی در مقام اطاعت و معصیت همینه که باید تخلص از تبعه مخالفت امر پیدا بکنی. ولا دخل له به مسئله لطف، این به مسئله لطف مربوط نیست، بلکه همون مسئله براءت و اشتغالی است که تا حالا صحبت میکردیم. بل هو جارن علی فرض عدم لطف و عدم المصلحه فی المامور به رسن، بلکه این واجب عقلی در مقام اطاعت و معصیت که تخلص از تبعه مخالفت امر باشد، این بنابر فرض عدم لطف هم جاری است، بنابر فرض عدم مصلحت در مامور به هم جاری است. و هازت تخلص یحصل بالاتیان به ما یعلم انما ترکهی یستحق العقاب والمؤاخذه. این تخلص از تبعه یعنی تخلص از عقاب، فرار از عقاب حاصل می شود به این که انسان اون مقداری که معلومه که اون نوجوز باشد، اونی که معلوم است که در ترکش عقوبته، اون رو به جا بیارد، ولی اون جزء مشکوک رو مگه ترکش کرد مانع نداره. یحصل این تخلص از تبعه به این که انجام بدد انسان اون مقداری رو که علم دارد که با ترک اون مقدار مستحق عقاب و مؤاخذه است، فیجب الاتیان، اون رو باید انجامش بدد. و اما زائد فیقبه المؤاخذه علیه مع عدم البیان، زائد که اون جزء مشکوک هست، مؤاخذه نسبت به او قبیح است با اینکه شارع مقدس بیانش نفرموده است. فاین قلت، این قلت این است که چه فرق میکنه دوران امر بین اقل و اکثر و دوران امر بین متباینه؟ همون جوری که شما در دوران امر بین متباینه این قائل به احتیاط شدید، در دوران امر بین اقل و اکثر هم همون جور باید قائل به احتیاط بشید. چرا؟ برای اینکه فرض بفرمایید شما در متباینه میگفتید من علم اجمالی دارم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه. نسبت به خصوصیت نماز ظهر اصل چی بود؟ براءت بود. نسبت به خصوصیت نماز جمعه اصل براءت بود، بلکه این دوتا اصل مخالف هم دیگه بود، چون علم داشتیم به اینکه یکی از اینها کذبه، میگفتیم دوتا اصل بالمعارضه ساقطه، یا اینکه اصلا اصل در اطراف علم اجمالی مجرا ندارد به اون بیانه که قبلا گفتیم. نتیجه این میشد که علم به تکلیف شک در مکلف و به عقل میگه چه؟ میگه شما باید احتیاط بکنید. عین اون بیان اونجا اینجا هم هست. چرا؟ برای اینکه شما میدونید نماز ظهر بهتون واجبه، پس یقین به تکلیف دارید. شک در چیه؟ شک در این است که این نماز ظهر حدش این مقداره که 9 جزءه یا یه قدری بیشتر از که 10 جزءه، درسته؟ مثل خط نیم متر و خط 1 متر. آیا مأمور به خط نیم متریه یا خط 1 متری است؟ به جوری که اگر چنانچه 3 ربع شد که از نیم متر گذشت و به 1 متر نرسید، این اصلا مأمور به نیست. مأمور به یا نیم متر به شرط لاس یا 1 متر به شرط لاس، درسته؟ یا اقل، به جوری که چیز دیگه جز نیست، همین اقل است، و یا اکثر است، به طوری که اگر اقل را آوردی و اون جزء زائد را نیاوردی، اصلا مأمور به را نیاورده ای. پس من یقین دارم به این که نماز ظهر بر من واجب هست، نمیدانم حد این نماز ظهر همین مقدار اقله یا اینکه یه مقدار بیشتر است که اون اکثر باشه. خب در اینجا چه فهم میکنه با متباینه؟ نسبت به خصوصیت اقل من شک دارم که اقل واجب است بر من یا نه. اگر اکثر واجب باشد، اقل فی ضمنه واجب است، نه اقل مستقلا واجب است. پس شک در وجوب استقلالی اقل دارم، اصل چیه؟ براءت. نسبت به اکثر هم شک دارم در وجوبش، براءت. این دوتا با هم یه معارضه میکنن، علم اجمالی دارم به این که تکلیفی هست یا متوجه به اقل یا اکثر، این علم اجمالی رو باید چه بکنیم؟ باید احتیاط بکنیم در اطرافش، یعنی باید اکثر رو بیارم تا یقین پیدا کنم به فراغ ذمه. خب عین بیانی که اونجا در دوران بین متباینن گفتید، عینن اینجا در دوران بین اقل و اکثر هم میاد. شما علم به تکلیف دارید، شک در مکلف و به، مکلف و بهتون مردد است به اینی که اقل است یا اکثر، یعنی آیا وجوب استقلالی آمده روی اقل یا وجوب استقلالی رفته است روی چی؟ اکثر، نسبت به اقلش براءت، نسبت به اکثرش براءت، هر دو ساقط. علم به تکلیف شکی در مکلف به اقتضای چی میکنند؟ احتیاط میکنند. خب
یعنی اینجا میگیم یا نوع جزء اضافی رو داریم میگیم و جمع هم
بخوام بکنم. بله. علاوه بر کلا 10 تا تکلیف نیست، یک تکلیف است. میدونین که
یک
تا یا این یک تکلیف رفته روی این 9 تا، یا این یک تکلیف رفته روی 10 تا. خب شک دارم اومده رو 9 تا یا نه؟ از کیه؟ نه، اگر عرض میکنم رو 10 تا اومده باشه رو 9 تا نرفته. مفروض ارتباطیه. ببینید یک تکلیف بیشتر نیست. این یه تکلیف نمیشه نسبت به متعلقش مردد باشه. درسته؟ یا حد مکلف و به 9 تاست یا حدش 10 تاست. اگر رو 10 تا اومده رو 9 تا نرفته. اگر رو 9 تا اومده رو 10 تا نرفته. یکیش بیشتر نیست، این یک که نمیشه شما بگی که هم رو 9 تاست هم رو 10 تا. یک تکلیف است. این یه تکلیف یا متعلق به 9 جزه یا متعلق به 10 جزه. تعلقش به 9 جز مشکوک. تعلق استقلالی ها که این یه تکلیف آمده باشه رو نوجز مشکوکه. اصل چیه؟ عدمش، اصل براءت. تعلقش نسبت به ده جز چطور؟ مشکوکه. اصل چی میگه؟ براءته. دوتا با هم دیگه معارضه میکنه، چون من میدونم به یکیش متعلق است. نتیجه این میشه که من علم به تکلیف دارم، شک دارم در این که از عهده اون تکلیف برمیام به عقل یا نه. اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، باید اکثر حتما بیارید تا اینکه یقین پیدا کنید به فراغ ذمه. این محصل این قول. جوابی که از این قلت هست اینه که البته به تقریبی که من درز میکنم که در اینجا درست است که وجوب استقلالی یکی بیشتر نیست و این وجوب استقلالی یا متعلق به اقل است یا متعلق به اکثر. اگر متعلق به اقل باشد به اکثر متعلق نیست و اگر متعلق به اکثر باشد به اقل متعلق نیست. درسته این حرف حسابی، ولیکن یه خصوصیتی در بین هست که این علم اجمالی نمیتوند تأثیر بکند و مورد قاعده اشتغال نمیتونه باشه. حالا ما این مثال را در دورانم بین اقل و اکثر استقلالی میزنیم، در ارتباطی هم بعد توضیحش رو میدیم که میخوام بگیم نظیر اینجاست، ولو اینن نیست ولی مثلش هست. شما فرض بفرمایید من یقین دارم به این که این 10 تا گوسفندی که در اینجا هست، درسته 9 تاش را باید ذبح کنم حتما. نسبت به اون یکی شک دارم که آیا باید ذبحش بکنم یا نباید ذبح کنم. خب 9 تا گوسفند حتما باید ذبح بشه. نسبت به اون یکی شک در تکلیف دارم، میگیم اصل براءت. چه جوری اصل براءت؟ شما که علم اجمالی داریم اینجا، من علم اجمالی دارم که یا 9 تا رو باید ذبح کنم یا 10 تا رو باید ذبح کنم. این علم اجمالی چه کارش می‌کنی؟ میگن این علم اجمالی منحل میشد حقیقتاً به علم تفصیلی و شک بدوی. این اصطلاحشونه. چطور منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی؟ چون من درست از علم اجمالی دارم که یا 10 تا رو باید ذبح کنم یا 9 تا، ولی 9 تاش معلوم است به تفصیل که حتما باید ذبحش کنم، نسبت به اون یکی مشکوکه. علم تفصیلی کار خودشو میکنه، شک هم کار خودشو میکنه. هر جای علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی، در مورد شک بدوی اصل جاری میکنیم و دیگه معارضه‌ای در بین نیست. این در اقل اکثر استقلالی. در ارتباطی مثل این نی، یعنی عین اینجا نیست ولی یه چیزی شبیه اینجاست. نمیتونیم اینجا بگیم که 9 جز واجب حتما و نسبت، یعنی امر تعلق گرفته است به 9 جز و نسبت به اون جزء مشکوک من شک دارم تا علم تفصیلی و شک بدی بشه، برای اینکه یه تکلیف بیشتر نیست. یا آمده رو 9 تا یا آمده است روی 10 تا. حتما آمده است روی 9 تا و نسبت به اون یکی مشکوکه، نمیتونیم اینو بگیم. ولیکن این علم اجمالی مثل اون علم اجمالی منحل میشد حکمن. اونجا انحلال، انحلال حقیقی بود، اینجا انحلال، انحلال حکمی است. منحل میشد حکمن به اقل و نسبت به اکثر برای جاری میکنیم. چطور انحلال حکمی میشه؟ برای اینکه بعد از اینکه من علم دارم که تکلیف آمده یا روی 9 تا یا روی 10 تا، حجت مولا نسبت به 9 تا بر من تمام است، ولو من نمیدونم امرش مستقلا به 9 تا تعلق گرفته است، اما من این رو میدونم که اگر اون نه جز را ترکش کردم و واقع ترک شد به خاطر اون نه جز، شاره حق عقاب داره. پس حجت مولا نسبت به اون نه جز تمامه، نسبت به اون یک جز شک دارم، حجتش تمام نیست. اون علم اجمالی که میگفتید یا تکلیف متوجه به اقل است یا متوجه به اکثر، حکمن منحل میشد. چرا؟ برای اینکه حجت نسبت به اقل بر من تمامه که حتما باید انجامش بدم، به نسبت به اون زائدش حجت تمام نیست. درسته عقاب بر ترک واقع به خاطر ترک این جزء مشکوک و فیه، این عقاب قبیحه، بنابراین اصل برائت جاری میکنیم و مقداری که حجت داریم انجامش میدیم. حالا علم دارم به این که تکلیف یا به اقل است یا به اکثر، تکلیف رو هرچی میخواد باشه، اون مقداری که حجت مولا بر من تمامه همین اقله، به نسبت به اون جزء زائد حجتش بر من تمام نیست. این رو به این تعبیراتی که از مرحوم شیخ اخذ شده است و عرض میکنم درست تأمل بکنید که بعد در کفای اونجا به این خوبی بیان نمیشد مطلب. و این قلت ان ما ذکر فی وجوب الاحتیاط فی المتباینین به عینه موجود هنا، اون چه که در وجوب احتیاط در متباینین گفتید اینجا به عینه موجود است. چی بود اون؟ و هو ان المقتضی و هو تعلق الوجوب الواقعی بالامر الواقعی المردد بین الاقل و الاکثر موجودن. مقتضی موجوده که چیه اون مقتضی؟ این که وجوب واقعی متعلق است به اون امری که مردد بین اقل و اکثره، امر واقعی که مردد بین اقل و اکثر است، اون موجوده. من یقین به تکلیف دارم، پس مقتضی موجود، مانع هم مفقوده. المردد بین الاقل و الاکثر موجود، مانع چطور مفقوده؟ برای اینکه جهل تفصیلی به واقع لا یصلح مانعا لا عن المأمور به ولا عن توجه الامر، نه از مأمور به مانع است و نه از توجه امر مانع است. خب کما تقدم فعل متباینن حرفا به حرف، همینطور که اونجا گفتیم که هر جا مقتضی موجود و مانع مفقود بود علم اجمالی اثر خودش میکند، اینجا هم همینطوره. من علم دارم که یا اقل باید بریم یا اکثر را، مقتضی موجود مانعی هم در بین نیست، بنابراین باید اکثر را بیارم تا یقین پیدا کنم به فراغ ذمه. قلت نختار هنا ان الجهل مانع عقلی ان توجه تکلیف بالمجهول الى المکلف. ما اختیار میکنیم که جهل در اینجا مانع عقلی است از توجه تکلیف به این جزئی که مجهول است برای مکلف. چطور مانع است؟ لحکم العقل به قبح المؤاخذه علی تکس ترک الاکثر، برای اینکه عقل خودش حکم میکنه به اینکه قبیح هست مؤاخذه بر ترک اکثری که مسبب است از ترک جزء مشکوک فیه من دون بیانه. اگر من این جزء را ترکش کردم، جزء مشکوک را، و واقعا اکثر واجب بود، شارع بخواد من عقابم بکنه، عقاب قبیحه. چرا؟ اینکه عقاب بلا بیان است. به من دون بیانه ول مؤاخذه علی ترک الاقل من حیث هو و من دون بیانه، این مؤاخذه بر ترک اقل، اقل من حیث هو، این من دون بیان نیست. ولا یعارض، ولا یعارض به قبح المؤاخذه علی ترک الاقل من حیث هو، اون عرض میکنم ترک اکثر را که گفتیم به خاطر ترک جزء مشکوک و فیه عقابش قبیحه، این معارضه نمی کند به اینکه عقاب بر ترک اقل هم قبیحه. چرا؟ برای اینکه نسبت به ترک اقل حجت مولا تمام است. ولا یعارض المؤاخذه علی ترک الاقل من حیث هو، که اقل من حیث هو را ما بخوایم بگیم عرض میکنم عقاب داره، ترکش عقاب داره، نمیشه گفت چون بیان نسبت به اون نیست. احتمال میدم که اکثر واجب باشه. از یکفی فی البیان المسوق للمؤاخذه علیه العلم التفصیلی به انه مطلوب للشارع، برای اینکه کافی است در بیان بودن، یعنی تمام بودن حجت، ولو وجوب استقلالیش روشن نیست، در تمام بودن حجت و بیان بودن از طرف شارع که تصویق میکند و تجویز میکنه مؤاخذه را بر او، کافیس علم تفصیلی به این که این اقل مطلوبه، مطلوب شاره، حالا یا مستقلا مطلوبه یا فی ضمن الاکثر مطلوبه، بل استقلال او فی ضمن الاکثر. و مع هذا العلم لا یقبه المؤاخذه، با این علم نخه مؤاخذه بر ترک اقل قبیح نیست. من میدونم که حتما باید اقل رو بیارم، چطور شما میگی که اگر من اقل رو ترکش کردم شارع بخواد عقاب بکند، این عقاب قبیح است؟ عقاب قبیح نیست، چون حجتش نسبت به او تمام است. و ما ذکر فی المتباینین سندن لمن اکون الجهل مانعن من استلزامهی لجواز المخالفت القطعیه و قبح خطاب الجاهل المغصر و کونه معذورن به نسبت الالواقع معنه خلاف المشهور او المتفق علیه غیر جارن فی ما نحن فی. مطلبی که در باب متباینین گفتیم برای اینکه معن بکنیم که جهل مانعه، اون چیزی که اونجا گفته شده بود که اشخاص که گفتن جهل مانع هست، این حرفشون ممنوعه، درست نیست و جهل مانع نیست. چی ما گفتیم؟ گفتیم به اینکه جهل مانع عقلی است، عقل این جهل را مانع نمیبیند. بعد از اینکه شما علم به تکلیف دارید، شک در مکلف و به دارید و امرش دایره بین متباینه اینه، عقل نمیگد به اینکه این جهل مانع. شرع هم در اینجا تا مادامی که بدلی برای ما جعل نکند نمیتوند تجویز بکنه، چون تجویز در مخالفت قطعیه است. این حرفایی که اونجا گفتیم در مانانفی جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای اینکه عمل عقل حجت نسبت به او تمام است و من او رو باید بیارم. نسبت به اکثر هم اگه من ترکش کردم مخالفت قطعیه‌ای در بین نیمه، چون میدونم مخالفت جایز نشده است، مخالفت قطعیه نمیشه. پس اونجا که در متباینین گفته شد برای منع از این که جهل مانعه، یعنی گفتیم جهل مانع نیست، که چی بود اون چه گفتیم؟ که اگر جهل مانع باشد مستلزم جواز مخالفت قطعیه است که هر دو طرف رو من به جا بیارم با اینکه مخالفت قطعیه میشه. و قبح خطاب جاهل مقصر، یعنی مستلزم این است که اگر جاهل مقصر رو شارع خطابش بکند این قبیح باشه، چون شما میگفتی جهل مانعه. خب جاهل مقصر شارع اگر عقابش یعنی خطابش کرد این قبیح قبحی ندارد، پس معلوم میشه جهل مانع خطاب نیست. اگر جهل مانع خطاب باشد شارع نمیتوند به جاهل مقصر خطاب بکنه، و حال اینکه میبینیم که جاهل مقصر را شارع میتواند بهش خطاب بکنه چون تقدیر کرده است. و اینکه جاهل مقصر معذور باشد به نسبت به واقع، اینا رو اونجا گفته ایم. پس معلوم شد جهل مانع نیست، معنه خلاف المشهور او المتفق علیه، که این که قبیح باشد خطاب جاهل و معذور باشد جاهل مقصر، این خلاف مشهور از خلاف متفقان علیه، این حرفا جاری نیست در ماننفی، غیر جارن فی ماننفی. چرا؟ اما الاول که گفتید که مخالفت قطعیه لازم میاد، اینجا مخالفت قطعیه نیست. فلان نه عدم جواز المخالفت القطعیه مننا لکونها مخالفتا معلومتون به تفصیل، فإن وجوب العقل به معنی استحقاق العقاب به ترکهی معلوم تفصیلا. برای این که عدم جواز مخالفت قطعیه از طرف ما برای این است که این مخالفت معلوم به تفصیل میشه. اگر یه جای مخالفت معلوم به تفصیل شد وقت مخالفت قطعیه جایز نیست، ولی اینجا مخالفت تفصیلی نمیشه. چطور؟ فإن وجوب العقل که عقل رو من باید بیارم به معنی استحقاق العقاب به ترکهی، این که تفصیلا معلومه و من حتما باید عقل رو انجام بدم و الا مستحق عقوبت. و لم یعلم ان العقاب لاجل ترک نفسه او لترک ما هو سبب فی ترکه، ولو من نمیدونم که عقاب به خاطر ترک خود عقله یا به خاطر ترک اکثر است که وقتی عقل رو نیاوردم طبعا اکثر رو نیاوردم. علی حال این عقل رو اگه نیاوردم عقاب دارم، درسته؟ ولو نمیدونیم که عقاب برای ترک خود عقله اگر عقل واجب باشد مستقلا، یا برای اکثر است که این عقل سبب ترک اکثر شده، ترک عقل سبب ترک اکثر شده، وقتی عقل رو من نیاوردم طبعا اکثر رو هم نیاوردم. حالا عقاب برای کدومش هست؟ علی کل من عقاب دارم به ترک عقل، و هو الاکثر یعنی اونی که مسبب است از ترک سبب ترک عقل، اون ترک اکثره. فإن هذا العلم غیر معتبر فی الزام العقل، علم به این که عقاب برای چی چی هست این لازم نیست. عقل نمیگه تو باید بدانی که عقاب بر چی چی میشی، این عقل رو اگر من ترکش کردم عقاب دارم، یا برای ترک خودش یا برای ترک مسببش که اکثر هست، پس من عقل رو حتما باید بیارم. فإن هذا العلم غیر معتبر در الزام عقل به وجوب اتیان از منات و تحریک العقل الى فعل الواجبات و ترک المحرمات، دفع العقاب منات تحریک عقل به فعل واجبات و ترک محرمات نیست که عقاب دفع بشه. اما حالا عقاب برای چی چی هست اینا لازم نی باشه. ولا یفرق فی تحریکهی بین علمهی و ان العقاب لعجل هذا الشی، یا به خاطر چیزیست که عرض میکنم مستند به ترک این شی است. وقتی من عقل رو ترکش کردم اکثرم طبعا ترک میشه، اینا رو لازم نداره عقل بدانه. پس اون حرف اول که مخصوبت مخالفت قطعی است اینجا مجرا نداره، چون من اقل رو حتما باید بیارم و چون معلوم به تفصیله و نسبت به اکثر شک دارم اونجا برائت جاری میکنه. و اما معذوریت عدم معذوریت جاهل مقصر، این حرفان به این مسئله ما ارتباطی پیدا نمی کند. انشاءالله در درس بعد میگیم.